یا ارحم الراحمین. بحثی که بود در آثار در بحث بیع فضولی، فرق بین کشف و نقل، کشف هم یا کشف حکمی یا کشف حقیقی، و در کشف هم کاشف بشه، کاشف خود اجازه باشه به وجودش، یا کاشف اصطلاحاً عبارت از شرط تعقب باشه که بعد پیدا میشه. یعنی اون تعقب مقارن عقده، اما عنوانش بعد از آمدن اجازه. چون بازم ما کلمات مرحوم شیخ رو متعرضیم در این جلد 3 صفحه 410، باز هم دیگه مقدار عبارت شیخ اول هم بعد تعلیقات مرحوم ناینی و بعد متعرض میشیم. ایشون مرحوم شیخ اون ثمره برکشف حقیقی در کشف حقیقی فرق میزن بین قول مشهور کسانی که قائل شدن خود اجازه شرطه، و بین کسانی که تعقب قائلن مثل فصول و برادر ایشان. فرقش اینه: یظهر فی جواز تصرف کل منهما فی منطقه الی به انشاء الفضولی اذا علم اجازه المالک فی ما بعد. این اثرش در اینجاست، یعنی اگر خود اجازه به وجود اجازه باشه، این به اصطلاح میدونه که بعد اجازه خواهد آمد، این به اصطلاح درست نیست چون اجازه هنوز نیامده، اما اگر تعقب باشه قبول میکنه. این فرق اولی است که مرحوم شیخ گذاشتن بین این دوتا. وقتی چون من عرض کردم برای توضیح مطلب عبارت مرحوم های ناینی رو میخوریم دنبال همین شیخ، دنبال ثمراتی که مرحوم شیخ فرمودن، ایشون متعرض شده. در صفحه 67 ما ذکره من از ثمره بین کشف الحقیقی، در بنابر این که به وجود اون تأخیر شرط باشه یا تعقب، من عدم جواز تصرف کل منهما به فی منطقه لیلی به انشاء الفضولی و این علمه به اجازت المالک بناءً علی الاول. یعنی اگر به وجود هل متأخر باشه عدم جواز، و جواز تصرف بناءً علی الثانی، اگر مراد این باشه که میدونه پس تعقب پیدا میشه. ایشون میخوان لا وجله، این نکته ای نداره، این شرط، این ثمره ای رو که مرحوم شیخ فرمودن نکته ای نداره. لأن جواز تصرف من آثار تحقق المل ملکیه حین العقد، اصلا جواز تصرف و المفروض تحقق الملکیه قبل تحقق شرطها ملکیت بناءً علی تعقل شرط المتأخر، فلا مانع من جواز تصرف کل منهما فی منطقه لیلی اذا علم به اجازت المالک. یعنی اگر علم پیدا که فرقی نمی کنه، میخواد به وجود خارجیش باشه، میخواد به تعقب باشه، علم پیدا کرد. عرض کردم این خود مرحوم شیخ هم سابقا گفتن، این رو مرحوم آینایی هم اشاره کردن. یه شبهه هست که اصلا این موردی که ایشون هم گفتن اصلا از فضولی نباشه، نه این که حالا ثمره باشه. یعنی اگر من میدونم این آقا داره فضولتن کتاب رفیقش میفروشه، من اصیلم، ایشون فضولی داره میفروشه به 200 تومن، و من یقین دارم که این مالک به 200 تومن راضیه و اجازه میده، البته اصطلاحا اگر در حین عقد علم داشته باشن اصطلاحا رضا میگن، اجازه رو کاشفه، یعنی اصطلاحشون اینه، اون حالت باطنی رو رضا میگن، اون که ابراز رضا میشه اگر قبل از عمل اذن میگن، اگر بعد از عمل اجازه میگن، اصطلاحا اینطوره. یعنی این میدونه که اون مالک اصلی راضیه، رضا حالت باطنیه، دقت میکنی؟ اون وقت ابراز این رضا فرق میکنه. رضا در بعضی جاها اذن شرطه. یعنی چی؟ یعنی ابراز رضا قبل از عمل بشه، این میگن اذن. اجازه کافیه، لذا دقت کنید، نمیگن اجازه کافیه. اجازه کافیه یعنی ابراز رضا ولو بعد از عمل هم بشه کفایت میکنه. پس یا ابراز رضا میشه قبل از عمل یا بعد از عمل. بعد از عمل رو اجازه میگن. که ایشون نوشته اذا علم اجازه مالک، بله بعد از عمل، بله اجازه مالک، نه رضای مالک هم کافیه، ولیکن تقدم الکلام که احتمالا این اصلا فضولی نباشه، مثل فهوا، مثل علم به رضای مالک. من میدونم مالک به این قیمت راضیه، حالا میخواد اجازه به وجود خارجی شرط باشه یا تعقب. مرحوم شیخ گفتم به این دو تا فرق میکنه. مرحوم من میگه علی کل حال یجوز له التصرف، میداند که مالک اجازه داده، چه این باشه چون باشه. حتی بالاتر میشه گفت که اصلا شاید این فضول، چون لذای شیخ همه گفت بناهن بر اینکه این فضولی باشه، بناهن و الا یک احتمال قوی هست، احتمالش هم بد نیست که اصولا این فضولی نباشه.
فضولی شخص سالس باید باشه؟ در فضولی باید شخص سالس باشه؟
نه، شخص سالس هست اما میدونه مالک راضیه. مثلا این کتاب رو این آقا داره میفروشی، میدونی مال خودش هم نیست، منم میدونم من از این میخرم 200 تومن که بعد مالک اجازه بده. من میدونم قطعا مالک اجازه میده و قطعا هم راضیه. این شاید اصلا صدقه فضولی برش مشکل باشه، چون علم به رضای او دارم. دقت میکنه ایشون میگه مادام فضولی شخص فروخته، صراحتا اجازه نگرفته، اذن نگرفته، این میشه فضولی. فضولی بودنش به این لحاظه. رضا میگه به این علم به اجازه مالک، اجازه اون رضایی است که بعد ابراز میکنه.
فضولی بالاخره یه رضایت اون مایی تو ذهنش هست که الان من اینو میپوشم یا عرض میکنم بعد رضایت میده طرف. همیشه همینجوره.
بحث سر باز که از بحث خارج شد، بحث سر اون نیست، بحث سر فی منتقل الیهه. من که اصیلم، من دارم 200 تومان از شما میخرم کتاب رو، میدونم کتاب مال شما نیست، مال یک آقای دیگه داریم میفروشین، اما میدونم اون آقا راضیه و اجازه میده قطعا.
نه
اصیل بسر اصیله،
نه
سر فضولی، نه سر فضولی. آیا برای مرحوم شیخ میگه بین اجازه به وجود شرط باشه یا اجازه به تعقب و آنان تعقب؟ مرحوم نایدی میخواد بگه چه اجازه به وجود؟ من یقین دارم که مالک بعد اجازه میده، این درسته، تصرف من درسته، این عقد من درسته. یک گفتم این خود شیخ هم گذشت، از شیخ هم گذشت، تازگی نداره. یه احتمال بود که اصلا این فضولی نباشه.
اگه درست باشه بعد اجازه هم دیگه نمیخواد، هم رضا کافیه.
نه یعنی من میدونم بعد اجازه، بعدم اجازه میده مالک، چون اذن نداده، ابراز نکرده، رضا بوده ابراز نکرده.
شبیه وکالتی میشه،
شبیه وکالتی میشه، میدونه قطعا مالک اجازه میده، شبیه وکالتی میشه. دقت کردی؟ پس این شرط، این حق هم انصافا با لاینیه به نظر من. اگر علم داره که اولا احتمال هست که فضولی نباشه، شبیه وکالتی باشه، و بعدم چون علم داره به این مطلب، ظاهرا تصرفات ایشان درسته و اشکال نداره. بله.
اگه شخص سالسی نباشه خودش تصرف کنه، بگه میدونم رضایت داره، اینم فضولی حساب میشه یا نه؟
بله.
اگه شخص سالس نباشه خودش تصرف کنه، بگه من میدونم که راضیه، من این ازش میخرم، ته دلش احساس میکنه که راضیه،
نه خیلی تصرف داره میکنه،
خودش برای خودش بخره، منظور
خودش برای خودش بخره، که اندیش
اینم فضولی حساب.
فرق دیگه و اما ثمره، برگردیم باز به عبارت شیخ، و اما ثمره بین الکشف الحقیقی و الحکمی مع کون نفس الاجازه شرطن یظهر فی مثل ما اضافت المشتری الجایریه قبل اجازت مالکها فعجاز قبل از اینکه مالک فی نلوت علی الکشف الحقیقی حرامون ظاهرن لأصالت عدم الاجازه حلالون واقعا لکشف الاجازه ان وقوعی فی ملکه، چون واقعا حلال. این بنابر به اصلا کشف حقیقی و حکمی و ولو اولدها صارت ام ولدن علی الکشف الحقیقی و الحکمی لان مقتضا جعل العقد الواقع ماضیا ترتب حکم وقوع الولد فی ملک و یحتمل عدم تحقق الاستیلال، ام ولد نشه. مراد از این که ام ولد نشه، خوب دقت کنید، یعنی اگر این مشتری که اصیل بود این وطفی رو انجام داد، بچه به دنیا آمد، بچه دیگه آزاده، بچه به اصطلاح بچه ملک نیست، ببخشید، بچه بچه همون مولای قبلیه. عدم تحقق الاستیلال علل حکمی بنابر کشف حکمی، لعدم تحقق و حدوث الولد فی الملک و این حکم به ملکیتی للمشتری بعد ذلک. اگر چه بگیم این ملک مشتری است، اما حدوث ولد در ملک او پیدا نشده، پس این به استیلاد و آثار ام ولد نداره. از که مرحوم داینی اینجا هم با ایشان حاشیه داره، ایشون داره ثم لو سلمنا الفرق فلا وجه للحکم به حلیت الوقت واقعا علا جمیع اقسام الکشف الحقیقی که باد و حتی بناهن علا شرط المتحق بل یجب الفرق. ایشون میگه درباره وقت ممکن است فرق بگذاریم بین تعقب و شرط متأخر. مراد از تعقب همون کلام صاحب فسوده که خود اجازه شرط نیست، عنوان تعقب که برای عقل، اما شرط متأخر خود اجازه شرط. فیقال بالجواز واقعا یعنی به تعقب، والحرمت ظاهرا علی الاول والحرمت مطلقا علی الثانی، لان تعقب حاصل حین العقد دون الاجازتون، حین عقد تعقب بوده. و بالجمله بناءً على الكشف الحقيقي لا فرق بين اقسامه فيجوز له التصرف مطلقا لو علم بالاجازه و يجوز واقعا مع حرمتي ظاهرا لو لم يعلم. این تتمه بحث اول. نعم على الكشف الحكمي يحرم التصرف واقعا كحرمتي ظاهرا لان الحرمه لا تنقلب عليه اما هي عليه بالاجازه. این مطلبی که ایشون داره رای نه بل هذا فالحق عدم سیرورت الموتوعه ام ولد بناءً على الكشف الحكمي لانه اذا حرم عليه الوقت واقعا لعدم كونها ملكاً له فبالاجازه لا يمكن ترتيب هذا الاثر من حين العقد لان كون الموتوعه ام ولد مسلطون على الملك لا على ما هو في حكم الملك، چون اینجا عقد واقع شده اما در حکم ملک. ولو قلنا به ان الکشف الحکمی مطابق للقاعده مثل خود ایشان لانه لیس للمال قلب الحرمت الی الحلیه ولا قلب غیر الملک الی الملک بل له انفاذ و ما وقع تنفیذ بکنه به نسبت الی الاثار التی یکون العقد به نسبت الیها تمام الموضوع. و تقدم انه لا ينكشف بالاجازه كون زوجته التي زوج الفضولي ذات بل ولا يكون الزنا بها زنا بذات بل لان كونه كذلك موقوف على الزوجيه الواقعيه وهكذا كون وقت الامه المشترات وقت انف الملك يتوقف على كونها مملوكه حقيقه وهذا لا ينافي كون ولدها حرا لان الولد من النماء، این از نمایی است که پیدا شده و نما رو میتونیم بگیم برای اینکه برای مشتری است پس تابع پدرش که یعنی این مالک جدید است. این
سلم گرفتن که مثلا این وقتی اتفاق افتاده این یا در یا حلال یا حرامه، اینجور نیست که به اجازه اگه مالک اجازه داد بگیم حلال اگه
ارز کنم که راجع به این مطلب که من این عبارت ایشون خوندم راجع به مسئله زنای به ذات بعل و اون ارز کردم اون نکته اساسیش این است که در باب نکاح فضولی اگر قائل به جواز شدیم که عرض کردم در وقت بحثش اگر ولو شاید چند ماه پیش مطرح شد مطرح کردیم که مشهور اینه نشد خود من هنوزم نشده ادله شو مراجعه جدیدی بکنم روایتی رو که برای نکاح فضولی آوردن نگاه بکنیم. اما در باب نکاح اصولا خود ذات زن و ذات مرد تأثیر گذارن، یعنی چون یک نسبتی است بین این دو نفر نسبت زوجیت، اما در باب بیع فضولی چون خود طرفین تأثیرگذار نیستن اشتباه نشه، اونی که در باب بیع فضولی واقع میشه مبادله بین دو ماله، این مبادله بین دو مال میشه صدق بکنه ولو شخص مالک نباشه، اما در باب عقد زوجیت صدق نمی کنه تا مادام زوج نباشه، تا مادام شوهر واقعی نباشه صدق نمی کنه. ولذا یک احتمال ما دادیم شو که از آنم گفت که در کتاب چیز عروه آمده که بناهن در باب به صلاح نکاح فضولی هم قائل به کشف میشه. در باب فضولی در باب نکاح از کلیم ما باشیم و حساب قائل به نقل باد بشیم، کشف نمیشه قائل شد، دقت کردین؟ چرا؟ چون اونجا ذات زن، عنوان زوجیت مطرحه. وقتی عنوان زوجیت مطرحه دیگه تا اجازه نده اصلا زوجه نمیشه. در اینجا عنوان این که این مبیع است و ثمن است و مثمن، این تأثیرگذار نیست، این مالکه. این ثمن، این جنس رو، این مثمن رو یا مثمن رو به اعتبار 100 تومن قیمتشه، این قرار داد به عنوان 200 تومن در مقابل 200. این جعله، این معقوله؟ این معقوله، ربطی به مالک نداره. حالا میخواد مالک این کار رو انجام بده یا غیر مالک، میشه این کار رو تصور کرد. اما در باب زوجه اینطور نیست، در باب زوجیت اینطور نیست. این راجع به مسئله زوجه. و اما مسئله نسبت به وقتی که ایشون فرمودن که ظاهرن و واقعا ظاهرن، دیگه باز مسئله به اصطلاح در باب عمه و وقتی عمه، البته ما غالبا تو مسائل اما وارد نمیشیم، قاعدتا اونجا مثل بیع میمونه، مثل نکاح نیست، چون در اونجا عمه در حکم ملکه، اونجا نمیخواد عنوان زوج برای صدق میکنه.
اگر اومد و رد کرد او زنا حساب میشه به عمه؟
شبهه میشه.
چون
شبهه
میشه رد کرده دیگه قطعا رد
نه کرده. اگر چون عقد انجام داده، یعنی مبادله انجام گرفته، اگر اجازه داد این دیگه واقعا هیچ مشکل نداره.
اگر
اجازه نداد وقتی شبهه است،
وقتی
شبهه داره یعنی مگر اینکه بگیم عقد فضولی کلا باطله. اگر ما عقد فضولی رو صحیح دونستیم، این جزء آثاری است که عادتا برش بار میشه. و این مگر اینکه بگیم به خاطر اینکه در باب روایات آمده که در باب فروض شبهات قوی است و عدل احتیاط و در باب فروج بکنین، از این جهت ما بین مثلا ملک یمین با مثلا کتاب فرق بگذاریم، فروش عمه رو با اون فرق بگذاریم، بگیم در باب اونجا چون دارای آثار خاصی است که منها مسئله ام ولد و اینهاست، اونجا هم خوب دقت کنید، اونجا هم تا ملک واقعی نباش، تا ملک تام و تمام نباشه، اثر برش بار نمیشه، وقت میشه حرمت ظاهری و واقعی، فرق نمی کنه. یعنی این احتمال هست که در باب وقت غیر از باب کتاب باشه. در باب کتاب انتقال ملکه، اینجا چون میخواد یک اثری رو بار بکنه، این اثر رو در شارع مقدس بار کرده در جایی که این به اصطلاح عقدش تام و تمام باشه. عقدی که ناقصه، خود عقد ناقصه، نقصش هم به این عنوانه که گره زده شده اما این گره قوی نیست. چون گره قوی نیست، بگیم جمله از آثار رو نمیشه بار کرد به خاطر اهمیتی که داره. و الا اولا بین باب وطی در باب عمه با باب زوجه فرق میکنه که حالا شیخ یکی گرفت مرنوینی، ثانیا در باب عمه هم اگر قائل شدیم بین که وطی ایشان جایز نیست، این وطیش جایز نبودن به خاطر این که بگیم در باب خصوص وطی عمه اون عقد گره محکم رو میخواد، اون گره شل به درد نمیخوره، یعنی اون وقتی میخواد انجام بده که این همچون که در ظاهر و علتو میثاق اون آیه مباره که میثاقه که عقده، ما در مانحنفی ملک عقد نیست، میثاق غلیظ میخواد. و قد اخد نمین کن میثاقا غلیظا، یک میثاقی باشه که میثاق یعنی عهدیه، غلیظم یعنی محکم، یعنی شما درسته فضولی آمد کنیز آقا رو به شما فروخ به 10 میلیون تومان، شما رو خریدین، اما این هنوز میثاق غلیظ نشده.
علم مشتری هم شرط دیگه، اگه علم نداشته باشه میشه شو، علم داشته باشه که شاید رد بکنه اینو،
علم داشته باشه نداشته باشه فرق نمی کنه. به هر حال وقتی میدونه که این فضولیه، دقت میکنید، وقتی میگه تو مالک نیستی من میفروشم، میرم مالک راضی میکنم، به این قیمت راضی میکنم، این بگیم نمیشه، این اثر نمیشه بار بشه. فرسون مثلا بیا تو خونه خدمت بکنه، ممکن بگیم این اثر بار میشه، شاید بگیم حتی اون اثرم بار نمیشه، اما مثلا ملکش بشه آزادش بکنه، به عنوان کفاره روزه آزاد بکنه، بگیم این اثر بار میشه. یعنی بیاییم بگیم شارع مقدس دقت کردیم آثار رو فرق گذاشته، عده از آثار باید روی میثاق غلیظ باشه، یعنی کاملا اون عقده کاملا سفت باشه. ما در باب نکاح چون عنوان زوجه میخواییم.
خب
ظاهرا
فتوای مشهور همین مثل
بی گرفتن نکاح. فتوای مشهور مثل بی، مشکل این شده، دقت کردیم؟ فتوای مشهور در نکاح هم مثل بی گرفتن و خلاف ظاهره، انصافا خلاف ظاهره. یعنی اینا عرض کردم یک مطلب فقهی رو آوردن، یک قاعده درست کردن، همه روی قاعده جلو رفتن، اما اینطور نیست. این مثلا اون کلمه امام صادق به ابان، یا ابان مهلا یا ابان اخذتنی بالقیاس، چون ابان گفت کان یبلغ نهادا نحن و العراق و نقول ابن الذی جاء بیش، چون از این سوال کرد یک انگشت زن گفت پنج شد، دو تا ده تا، سه تا، یکی ده تا، دو تا بیست تا، سه تا سی تا، چهل تا، چهار انگشت هم ده بیست تا. همان گفت حکم عجیبیه، سه تا سی تا، چهار تا که بشه بیست تا. کان یبلغ نهادا نحن نقول ابن الذی جاء به شیطان. بعد امام صادق توضیح داد که نه، شما ملتفت نیستی، سنن رسول الله باید همه با هم بررسی بشه. درسته سنن رسول الله این است که دیه در باب زن نصف دیه مرده، لکن در دیه اطراف، در دیه اعضا تا سلس دیه مساوی هن، از سلس که رد شد نصف میشه. این هم یک سنت، دقت کردیم؟ یعنی اگر یه قاعده آمد، ما دیگه این لذا عرض کردیم مشکل اهل سنت این بود، یا از اول همه رو کامل میگفتن یا از اول همه رو نصف میگفتن. امام اومد یک چیز دیگه، این چیز دیگه از کجا بود؟ این سنت رسول الله،
سنت مختلفه.
ان المرأه تعاقل الرجل الى ثلث دیه فاذا جاوز الثلث رجع الى النصف، رجعت. دقت کردیم؟ میگه ابان شما رو قاعده پیش رفتی، نباید رو اینو رفتی، نه فضولیه. اما وقتی روایات رو نگاه میکنیم، این احتمال هست که اخر میثاقش باید میثاق غلیظ باشه. در فضولی میثاق، میثاق غلیظ نیست، قابل به هم خوردنه. در باب نکاح عنوان زوجه صدق نمی کنه، عنوان باید صدق بکنه. در باب نکاح طرفین اصلا، در باب بی مالین اصلا.
حضوری فقط در ملکیت میاد، در زوجیت یا نه؟
خب آخر
در زوجیت هم بیاد، اما با اجازه زوج میشه، اون وقت میشه زوج.
نه خب عمه میگه ملک نیست،
ملک هست، اما چون دارای آثار خاصه، این اثر که وقتی باشه این احتیاجی به میثاق غلیظ داره. این ممکنه از روایات
حقیقتا
اینطوری بوده؟ بله، خب قائل به این بشی. ایشون میگه نه، حرمت ظاهر، بله همینطوره. خب
چی تو اتفاق افتاده؟
خب چون الان میدونه، میگه این کنیز مال من نیست، میفروشم، میرم با صاحبش صحبت کنم، راضی میشه صاحبش به این قیمت. من میدونم با این
راست این چی کار میکرده، مثلا به عنوان امانت بوده، کجا تصرف؟
نه، ملکش میشه،
میخواست خود هم
طرف هم اگه اجازه داد. مثلا اینو بالون کفاره آزاد کرد، طرف هم گفت اجازه دادم، درست هم هست، اون اثر بار میشه، چون اجازه معنی کشف، کشف حقیقی است دیگه، دقت کردی؟ ولذا این نکتهش به این نیست که اینا رو ما همه رو از یک باب حساب بکنیم. میخوام اینو، من دکتر رو میخوام اینو،
مگر اثر عقد نیست؟ چطور در مهریه از اطلاعی میفرمایید که اگر معاشرت خدمت شما قبول کنه در نکاح فضولی، ولی مهریه از اول همون عقد فضولی حساب
شد؟ چون مهریه شرطه، در اصل که مهر شرطه، جز رکن عقد نیست. توضیحاتش عرض کردم. فرع دیگری که مرحوم شیخ داره، بلو نقل المالک ام الولد عن ملکی قبل الاجازه فعجاز، ایشون در اینجا داره نقل المالک ام الولد، این کلمه ام رو بین کروچه گذاشته، در میگن نسخه اصلی الولد بوده، ولو نقل المالک. مرحوم ناینی و اینها که اهل نسخه شناسی هم نبودن از اون را تالانه، در این صفحه 69 داره که در بعضی از نسخ متن سقط لفظ ام و عباره ها که لو نقل المالک الولد، بعد ایشون سعی کرده فتوه فتوه من نهاده العباره لا ارد علیها اشکال، بعد ایشون ولا، بعد ایشون توضیح میده با همون ولا یخفا ان هذا مضافا الى مخالفتی لسائر نسخ الموجود فی لفظ الام. میگه در بقیه نسخ دیگه ایشون توضیح نمیده چه نسخه است، کدومی که بوده، اصل بوده، فرع بوده، چون میگم قاعدتا بناشون به این نبوده، توضیحی مرحوم نایی نداده. و ان ظاهر بله ظاهرها تعلق الاجازه و این متن یرد علی. بعد ایشون یک راجع به این که این عبارت مد در بعضی از نسخ چی بوده یک توضیحی داده، شرحی نداده. البته من عرض کردم ما الان از کتب مرحوم شیخ انصاری به خط ایشان چیزی نداریم، یک قطعه مختصری از مکاسب به خط ایشان در کتابخانه آثار قدسه. ما از آثاری که از ایشان داریم رسائل ایشان رو من دارم به خط شاگرد ایشان که در زمان خود ایشان نوشته، مرحوم آقای آشتیانی آشوانستن در بین علماء نجف کساف برحال فوائدیه، یک کتاب شرح مفصلی هم بر رسائل داره. ایشون رو در نجف یا ازش تعبیر میکنن لسان و شیخ. ایشان در وقتی به نجف آمده در زمان خود شیخ تاریخ کتابت رو نشه 1263، یعنی 18 سال قبل از وفات شیخ انصاری. و عرض کردم این نسخه ای که ایشون به خط خودشون استنساخ فرمودن اصلا اسمش هم فرائد نیست، رساله رساله است، اصلا با این فرائد فعلی هم شکل بندی عناوینش فرق میکنه. 4 تا رساله بیشتر نیست. اولیش حجیت المظنه است که مقدمتاً عمل مقدمه در بحث قط، قط رو معنی مقدمه در رسائلی که الان شما دارین شو المقصد اول فی القط، تو این نداره المقصد اول. درسته؟ این رساله در حجیت مظنه است، مقدمتاً در قط نوشته، بعد رسالت البراءت و الاشتغال، بعد رسالت الاستصحابیه به نظر من، بعدم تعادل ترجیح یا تعادل ترجیح به نظر یا تراجعه تو ذهن نیست دارم من استنساخ کردم. این نسخه در اختیار خاندان آشتیانی هست به خط خود ایشانه. یک چند صفحه اولش رو خط زدگی داره، با یک خط دیگری اضافات داره، کم و زیاد داره. بعض یک جایی هم یک صفحه کامل حذف کرده، اصلا یک صفحه کامل خط کشیده در حاشیه شنوشه این خط زدگی صحیح هست.
این بحث به عبارت اخرایی که آقای تهرانی هم گفت همونه، تقسیم بندی میکنه اصول عملیه رو بعد میگه و به عبارت اخرا
نه داره اونو داره
به خاطر نم چی مرحوم تور آقای تهرانی بوده شاگردش چی بوده؟
آشتیانی
آقای
کوه کمره ای
بود
آقای کوه کمره ای حال روشن شد براتون. پس ما الان از نسخ مکاسب شیخ نسخه دو من عرض کردم از نوه ایشون مرحوم آشان احمد سبت رضوان الله تعالی علیه اسم ایشون بود، خیلی مرد بزرگواری بود، خیلی گمنام هم بود، خیلی مرد فاضلی هم بود. نوه دختر مرحوم شیخ دو تا دختر داشت، لذا به خاندان ایشون سبت میگن، یکی به سید داده که به شیخ، سبت شیخ داریم که سبت سید، سبت های سید و سبت های شیخ. ایشان میفرمون جد ما نوی مرحوم شیخ یه سفری میاد برای شوشتر یا دسفور تردیر از الان منه که برای زیارت نگرش میدارن، کتاب های شیخ ضایع میشه، نکتش این بود، یعنی کتاب های شیخ موجود بوده میاد اینجا برای سفر زیارتی نمیذاریشون برگرده، هر کار استم که برگردن نجف مثلا دیگه میام توی شط میندازن چطور ضایع میشه، کتاب ها ضایع شده. یه نسخه که در این کتابه، در این نسخه ای که چاپ جدی شده ایشون نوشته این عبارت عم در نسخه ف نیامده. خب این باید من برگردم به جلد اول ببینم این نسخه ها که ایشون تعریف کرده چی، لکن میگه در نسخه بله و ظاهر بعیدم نیست که این در نسخه اصلی نبوده. ایشون میگه بعید نیست، خود ایشان محقق کتاب میگه در این که مرحوم ناینوش در سایر نسخ هست ایشون اینجور نوشته، حیث و کتب فوقه فوق کلمه ام ام الولد در نسخه در 4 تا نسخه که ایشون اسم گذاشته، نسخه فلان و فلان کتب علامت زاد و اختطا، یعنی اصطلاحاً نویسنده اضافه کرده، را یعنی ظاهرن، پس اینی که مرحوم این محاسم یه باز مرحوم نایدی که شعر بدم این که ایشون در سایر نسخ ایشون از چهار نسخه نقل میکنه که درش کلمه ام آمده دقت کردی؟ این که نایدی میفرن در سایر نسخ ایشون اینطور نقل من الان چیزی نمیگم از خود من خیلی وسواس دارم تا خود من نبینم نسخه ها رو قبلش و بعدش رو تحقیق نکنم چیزی نمیگم چون خودم نسخه شناسم خودم تخصص در این جهت دارم فعلا چیزی نمیگم اما ایشون ادعا میکنه در چهار نسخه در یه نسخه که نیامده کلمه ام و در چهار نسخه کلمه ام آمده بالاش علامت را گذاشتن ظاهرا باید ام باشه دقت فرمودید ظاهرا باید کلمه ام باشه نکته بحثی که هست این است بیر آقای کنیز ایشان رو برداشتن فروختن حالا بعد یک کسی به کسی فضولتن فروخته و از خیلی به 100 میلیون تا هم با مثال عرض میکنن مثلا یک هفته قبل امروز مثلا 5 روز از اون وقت گذشته خود این آقا خبر نداره کنیزش فروختن کنیزش برداشت فروخت به 70 میلیون تا هم با مثال 2 روز بعد بهش گفتن آقا این کنیز هفته گذشته یک آقای فروخته به 100 میلیون گفته من این اجازه میدم اون 100 میلیون خودش فروخته به 70 بحثی که از اینه که لو نقل المالک ام الولد یعنی اون کنیزک رو نه خود ولد رو ان ملکی قبل الاجازه فعجاز روشن شد فر مسئله
یه عمل منافی اون نیست عملی که
نقل کرده فعجاز بطل ان نقلو علی الکشف الحقیقی اگر قائل به کشف حقیقی شدیم این نقل باطله لانکشاف وقوعی فی ملک الغیر چون ایشون دیروز فروخته این یک هفته پیش اجازه داده پس این ملک غیر ما احتمال کون نقل به منزلت رد از اون برم احتمال داره به عکس اگر نقل کرد خودش دیروز فروخت کنده با اون اجازه رو باطل کرد رد کرده عرض کردیم سابقا عرض کردیم به منزلت رد به این لحاظ که رد نکرده علنا عملا رد کرده به منزله رد باشه و بقیه صحیح هم علی کشف حکمی اما بنابر کشف حکمی صحیحه و علی المجیز قیمت و حالا اگه درست شد قیمت این رو باید بده نه ثمن قیمت این ام ولد رو باید بده لعنده مقتضی جمع بین جعل العقد ماضیاً به حین وقوعه و مقتضی صحت نقل الواقع قبل حکم شارع به هذا الجعل کما فی الفسخ بالخیار ما انتقال متعلقی به نقل لازم مثلا گفته آقا من این کتاب رو از شما خریدم به 100 تومن و لکن تا 24 ساعت من فرصت داشته باشم فسخ بکنم حق فسخ داشت خیار برای خودش قرار داد وقت بعد 5 ساعت اون فروخ کتاب رو به یکیس دیگه در زمانی که حق خیار داشت بناهن بله کمال و فلفسخ بلخیار مع انتقال متعلقی به نقل لازم روشن شد چی میخوام بگم این کتاب رو خریدم تا 24 ساعت من حق فسخ داشته باشم 5 ساعت گذشت کتاب فروختم خودم فروختم کتاب رو بعد قبل از 24 ساعت فسخ کردم آیا این نقل من باطله یا نه ایشون میگه احتمال داره یا به سمون باشه نقل درسته قیمتش باید بده با اینی هم در این مثال اشکال میکنه هم در اصل مطلب آیان متعرض این بحث شدن که آیا اون نقل درسته یا نه و قیمت رو باید بده یا نه من حالا اینجا من مخصوصا عبارت خوندم عبارت ناین رو فردا میخونم انشاءالله تعالی مخصوصا این عبارت خوندم روی این جهت ما احتمال میدیم اصلا اینجور مسائل جای حکم شرعی نباشه اصلا
قضاییه
نه اصلا این باید تصور موضوعش اول بکنه اصلا قابل تصور هست موضوعش یا نه اصلا قابل تصور هست این موضوع یا نه یعنی وقتی کسی کنیزش فروختن بعد از 5 روز خودش کنیز فروخت به 70 میلیون بعد از 2 روز بشه آقا یه هفته قبل فروخته شده اصلا این میتونه تصور بکنه که من اون هفته قبل اجازه بدم دیروز خودم فروختم دقت کنی
چون نمیدونه
ها؟
نمیدونه
شاید به چه درد میخوره خودم فروختم این که کون الاجازه منزلت ردم نمیخواد اصلا. آقا تو میگن تو دیروز خودت فروختی، تو دیروز خود فروختی، چطور اجازه دیدی عقد یک مالی هفته قبله؟ تو دیروز از ملک خود خارجش کردی، چطور مالی هفته قبل اجازه میدی؟ دقیقا این چی میخوام بگم؟ میخوام بگم این مسائل ابتداعت بیم تصور موضوعشو بکنیم.
اگر وکالت داده بود چی؟
وکالت که نیست که خواه فضولی. اون بحث دیگریست که اگر عزل کرده باشه نکرده باشه موجیز، اون وکالت داده وکیل تصرفاتش درسته چون وکالته. دقیقا کردی؟ اصلا اینجا تصرفش، یعنی بهش میگن آقا تو الان میای میگی من دیروز فروختم، اون آقا هفته قبل فروخته، تو باید اون هفته قبل اجازه به چه معنی اجازه بدی؟ تو خود که دیروز فروختی چیه میخوای اجازه بدی؟ اصلا تصور موضوع بشه اول. من حرف
میده اصلا مالک نیستی،
آه تو مالک نیستی، چی میخوای اجازه بدی؟ دقت کنید، یعنی میخوام بگم اصلا به این کشف حکمی و حقیقی و اصلا به بحث فقه روشن شد. چی میخوام بگم؟ این من نکته رو مخصوصا امروز خوندم، این عبارت که میخوام بگم بعضی وقتا بحث فضولی یا این بحثایی که میاد این اصلا تصور و موضوعش اول بشه، بعد بیاییم فقیه بیاد حکم بده که حکمش مثلا ناقل هست و فلان و قیمتش بده جمع بکنه بین حقین و کشف حقیقی و کشف، این همه مراحل بعدیه. اصلا بیاد مرحله اول تصور بشه این اصلا قابل تصور هست اصلا یا نه. تو چطور میخوای اون رو اجازه بدی؟ تو که خودت دیروز اینو فروختی، چطور میخوای عقدی که یک هفته قبل بوده اجازه بدی؟ صلی الله علیه.